وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
ریشه های جامعه شناسی آلمانی. گرچه مارکس و پیروانش در اواخر سده 19 و اوایل سده 20 در خارج از جریان اصلی جامعه شناسی آلمانی باقی مانده بودند، اما می توان گفت که جامعه شناسی اولیه آلمان در مخالفت با نظریه مارکسیستی ساخته و پرداخته شد. به نظر برخی از صاحب نظران همین امر بخش بزرگی از نظریه نخستین چهره بزرگ جامعه شناسی آلمان یعنی ماکس وبر رو توجیه میکنه. برای نمونه آلبرت سالومان مدعی شد که نظریه وبر طی یک بحث طولانی و شدید با روح مارکس تحول یافت. این نظر شاید مبالغه‌آمیز باشد، اما از بسیاری جهات نظریه مارکسیستی در نظریه وبر یه نقش منفی ایفا کرد. وانگهی وبر در چارچوب سنت مارکسیستی کار میکرد و میکوشید نظریه مارکس رو تکمیل کند. با این همه نظریه وبر گذشته از نظریه مارکس از افکار دیگری نیز تأثیر پذیرفت. در اینجا با شرح مختصری از نقطه نظرهای راجع به رابطه مارکس و وبر میتونیم درباره سرچشمه های جامعه شناسی آلمانی روشنگری هایی رو به عمل بیاریم. باید در نظر داشت که وبر با کارهای مارکس آشنایی چندانی نداشت، زیرا بسیار از آثار مارکس بعد از مرگ وبر انتشار یافت و وبر بیشتر در برابر مارکسیست ها واکنش نشون میداد تا خود آثار مارکس. وبر، مارکس و مارکسیست های روزگار خود را جبرگرایانی اقتصادی می انگاشتند که نظریه های تک علتی درباره زندگی اجتماعی ارائه می دادند. به این معنی که نظریه مارکس رو به صورتی در نظر می گرفتند که همه تحولات تاریخی بر مبنای اقتصادی استواره و همه ساختارهای امروزی نیز بر پایه اقتصادی بنا گذاشته شدند. اگرچه این امر در مورد نظریه خود مارکس صحت نداره، اما بسیاری از مارکسیست های بعدی این موضع رو اتخاذ کردند. یکی از موارد جبرگرایی اقتصادی که از همه بیشتر وبر رو براشفته بود این نظر بود که افکار چیزی جز بازتاب های منافع مادی به ویژه اقتصادی نیستند و این منافع مادی هم که ایدئولوژی رو تعیین می کنن. از همین دیدگاه بود که وبر تصور می کرد مارکس روی سرش قرار گرفته، همون برداشتی که خود مارکس از هگل کرده بود. اقتصادی و تأثیر اون بر افکار، بیشتر توجیهش رو به افکار و تأثیر اون بر اقتصاد اختصاص داده بود. او به جای اون که افکار رو صرفاً بازتاب های عوامل اقتصادی بینگارد، اونها رو به سان نیروهای خودمختاری در نظر می گرفت که میتونن بر جهان اقتصادی عمیقاً تأثیر بگذارن. وبر بیگمان بیشتر توجهش را به افکار و به ویژه نظام‌های فکری مذهبی اختصاص داده بود و بیشتر از همه به تأثیر افکار مذهبی بر اقتصاد نظر داشت. او در کتاب اخلاق پروتستانی به مذهب پروتستان بیشتر به عنوان یک نظام فکری پرداخت و تأثیر اون بر پیدایش نظام فکری دیگه به عنوان روح سرمایه‌داری رو مورد بررسی قرار داد و سرانجام به عنوان یک نوع نظام اقتصادی سرمایه‌داری رسید. وبر به دینهای جهانی دیگر نیز به همین سان توجه داشت و میخواست ببیند که چگونه ماهیت این ادیان از رشد سرمایه‌داری در جوامع معتقد به اونها جلوگیری کردند. بر مبنای همین نوع کارها بود که برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که وبر افکارش رو در مخالفت با افکار مارکس ساخته و پرداخته بود. نظر دیگر درباره رابطه وبر و مارکس همچنان که گفته شد اینه که او بیش از اون که خواسته باشه که با مارکس مخالفت کنه، در صدد تکمیل چشم انداز نظریش بود. از این دیدگاه وبر بیشتر در چارچوب سنت مارکسیستی در نظر گرفته می شود تا در مخالفت با اون. اگه خواسته باشیم کار وبر رو در مورد دین از این دیدگاه تفسیر کنیم، باید بگوییم که او فقط می‌خواست نشان دهد همچنان که عوامل مادی بر افکار تأثیر می‌گذارن، افکار نیز بر ساختارهای مادی تأثیر گذارن. این نوع تفسیر از آثار وبر او را به نظریه مارکسیستی نزدیکتر و در واقع در آن خط نشان می‌دهد. این نظر که میگوید وبر در صدد تکمیل نظریه مارکس بود، در نظریه قشربندی اجتماعی به خوبی نمایان میشود. مارکس در کارهایش درباره قشربندی بر طبقه اجتماعی و بعد اقتصادی قشربندی تاکید داشت. وبر گرچه اهمیت این عامل را پذیرفته بود، ولی استدلال میکرد که ابعاد دیگر قشربندی اجتماعی نیز اهمیت دارد. او میگفت مفهوم قشربندی اجتماعی رو باید بسط داد تا قشربندی بر مبنای حیثیت، منزلت و قدرت را نیز در بر بگیرد. شمول ابعاد دیگر قشربندی را نباید به معنای طرد مارکس، بلکه به معنای بسط افکارش در نظر گرفت. هر دو نظر یاد شده بالا اهمیت نظریه مارکس رو در مورد وبر میپذیرند. عناصری از حقیقت در هر دو نظریه وجود دارد. از برخی جهات وبر در مخالفت با مارکس کار میکرد، ولی از برخی جهات دیگر در صدد گسترش افکار مارکس بود. اما نظر سوم نیز هست که از همه بهتر رابطه وبر با مارکس رو مشخص میکنه. برابر با این نظر، مارکس را تنها باید به عنوان یکی از منابع گوناگون نفوذ بر اندیشه وبر در نظر گرفت. در اینجا می توان شماری از سرچشمه‌های نظریه وبر را برشمرد، از جمله تاریخ نگاران، فیلسوفان، اقتصاددانان و نظریه پردازان سیاسی آلمان. از میان کسانی که بر وبر نفوذ داشتند، امانوئل کانت فیلسوف از همه برجسته تر بود. اما تأثیر فردریک نیچه را نیز نباید نادیده گرفت، به ویژه تأکید او بر نقش قهرمانان. تحت تأثیر نیچه بود که وبر بر نیاز افراد بر ایستادگی در برابر تأثیر دیوان سالاری و ساختارهای دیگر جامعه نوین تأکید میکرد. نفوذ کانت بر وبر و جامعه شناسی آلمانی نشان میدهد که جامعه شناسی آلمان و مارکسیسم از دو ریشه گوناگون فلسفی رشد کردند. همچنان که دیده ایم، نه کانت بلکه هگل مهمترین نفوذ فلسفی را بر نظریه مارکس گذاشته بود، در حالی که فلسفه هگل مارکس و مارکسیست ها را به سوی بررسی روابط، کشمکش و تعارض ها کشونده. فلسفه کانت دست کم برخی از جامعه شناسان آلمان را به اتخاذ چشمانداز ایستاتری سوق داده بود. به نظر کانت جهان سرشار از رویدادهای گیج کننده ای است که شناخت مستقیم آنها امکان پذیر نیست. این جهان را تنها به میانجی فراگردهای فکری که این رویدادها را از صافی اندیشه می گذرانند و آنها را دستچین و مقوله بندی می کنند می توان بازشناخت. کانت محتوای جهان واقعی را از صورتهایی که این محتوا را می توان از طریق آنها دریافت متمایز کرده بود. تأکید کانت بر این صورتها به کار جامعه شناسانی که در چارچوب سنت او کار می کردند کیفیتی ایستاتر از کار مارکسیست هایی که با سنت هگلی می اندیشیدن بخشیده بود. جامعه شناسی آلمان در زمینه یک نوع روابط متقابل پیچیده میان نظریه مارکس و انواع جریان های فکری دیگر پدیدار شد. برجسته‌ترین شخصیتی که جامعه شناسی اولیه آلمان را تشکیل می دادن ماکس وبر و گئورگ زیمل بودن. برجسته‌ترین شخصیت های جامعه شناسی اولیه آلمان ماکس وبر و گئورگ زیمل بودن. در نوبه دیگر به بررسی نظرات و اندیشه های ماکس وبر خواهیم پرداخت.